أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين دائما على أدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. از شد انشاءالله تعالی، چون بحث اشتهاد تقلید رو در دوره سابق متعرض شدیم و طول کشیده بود، دیگه این دوره اشتهاد تقلید رو کنار میذاریم و وارد بحث اصول انشاءالله تعالی از اولش. طبعا محور بحث رو، یعنی کیفیت بحث رو و ترتیب بحث رو، بر اساس کتاب مرحوم ناینی به حساب فواید و اصول تغییرات مرحوم کاظمی یا کاظمینی بر اون اساس قرار داده میشه. اون اواخر دوره قبلی بر اساس کتاب مرحوم استاد آقای خویی بود، حالا بر اساس کتاب فواید، چون خب واقعا هم کتاب بسیار خوبی است و اگر موجز هم بشه به نظر من به خوبی میتونه به جای کفایی قرار بگیره. به هر حال محور بحث اونجاست. خب طبیعتا در مباحث علوم به طور کلی و منها اصول یه مقدمات چیست و مسائل اصلی هست و اینها. در حوزه های ما به طور متعارف، در حوزه های فعلی ما به طور متعارف، ابحاث رو به یه مقدمه، یعنی همون ترتیبی که در کفایه آمده، چون ترتیب شیخ قدس الله نفسه روشن نیست، چون بحث به اصطلاح الفاظ رو ایشون نداره، تغییراتی ایشان هست، یک مقدمه داره در کفایه و 8 مقصد و یک خاتمه. خاتمش خب اشتهاد تقلیده. البته این بحث اشتهاد تقلید در عده از کتب اصول جزء ابحاث اصوله، لیکن در اینجا در کتاب کفایه جزء خاتمه است. مقصد 8 هم تعارضه که توضیحاتش این دفعه اخیر با این بیماری کرونا توضیح داده شد. در مقدمه هم در کفایه 13 تا مطلب رو آورده که اولش راجع به ترتیب علوم و موضوع علم و تمایز علوم و موضوع علوم و موضوعات مسائل و که اصطلاحاً ما در منطق اینا رو قدیماً به عنوان رؤوس سمانیه میگفتن، الانش هم خب یه بحث مستقلی است، علم مستقلی است که اصطلاحاً فلسفه علمی و تشخیص علم و دستبندی و علوم، ترتیب علوم خودش بحث مستقلی داره و با این موجزی که در مقدمه کفایه آمده خب طبعا بحث نیست. طبعا آیانی که بعد از ایشون آمدن، هم خود ایشان که خیلی ننوشتن، بعد از ایشان خب عده خیلی مفصل نوشتن، شاید اشاره به اسمایشون بود. مقدمه اول، مقدمه دوم راجع به وزن نوشتن و بقیه ابحاث مقدمه، یعنی 12 تا بحث دیگه راجع به همین وضع و مشترک و استعمال لفظ در اکثر از معنا و حتی مشتق رو هم ایشون و معنای حرفی و مشتق رو هم ایشون در همین مقدمات ذکر کردن، مقدمه 13. البته خب این راجع به این بحث و کیفیت بحث اصولا بحث زیاد، حالا ما چون بعد میخواییم متعرض بشیم و انشالله بنا داریم که سریع رد بشیم، یعنی اینقدر خودمون توی مقدمات و اینها اصلا کل مباحث معطل نکنیم انشالله تعالی. لذا در اینجا حالا یه مقداری بعد من انشالله توضیحی راجع به کیفیت تنظیم ابواب اصول، چون این ابوابی که برای اصول ما داریم در طول تاریخ تنظیم های مختلفی داره، حالا این در حوزه های اخیر ما در این 130 سال اخیر در حوزه های ما به این صورت در آمده و الا تنظیم های مختلفی داره که این رو هم انشالله اشاره میکنیم، چه در اصول ما. البته اصول ما به نحو مستقل تقریبا میشه گفت همین ذریعه سید مرتضی پیلن در اختیار ما هست و عده مرحوم شیخ طوسی. خب این اصلا کیفیتشون و ترتیب بحثشون، ذریعه سید مرتضی به کتب اصول نزدیکتره اما عده نه، دوره. و بعد که اهل سنت مفصل‌تر نوشتن، ما هم مقداری از اونها رو با یه نحو تغییری گرفتیم که این انشاءالله توضیح میدیم. عرض کنم که سابقا هم عرض کردم اون چه که در صدر اسلام بود، چه در زمان خود رسول الله و چه در زمان صحابه، خیلی از مسائلی رو که ما امروز به نام اصول میشناسیم در حقیقت به صورت مسئله فرعی مطرح بود. یعنی اگر بخواهیم آراء اصول رو در زمان صحابه یا فقهای اوائل بررسی کنیم، در اونجاها به صورت فرع فقهی آمده. این نکته رو دقت کنیم، به صورت مسئله اصولی نبوده، بعدها همون رو زمینه مسئله اصولی قرار دادن. یعنی فرض کنید حتی مسئله مثل استعمال لفظ مشترک رو ما در کتب اصول حتی به مثل ابو حنیفه که در اوائل قرن دومه، نیمه اول قرن دوم، به ایشون هم نسبت دادن. مثلا فرض کنید استصحاب رو اهل سنت که یک بحث سنگینیه، خب گفتن بعضی رو بنام رو به فقه خمس فقه بر اون بنا میشه، و مراد از استصحاب در اینجا در کتب اصول استصحاب در شبهات حکمیه است، نه استصحاب در شبهات موضوعیه و نه در حکمیه جزئیه، در حکمیه کلیه. اصلا بحث اصولی اونه، راجع به استصحاب اونه، اما در شبهات موضوعیه مثلا این لباسش پاک بود، حالا هم پاکه، این بحثی نیست، این تقریبا تا حد زیادش مقبوله.
اخباری هم قبول
دارم. بله اخباری هم قبول دارم، خود اهل سنت من نیستمشون قبول داشته باشه. ببینید در این مسئله استصحاب اون چه که اهل سنت دارن، عرض کردم دو تا روایتی، یکی در باب شک در طهارت در اثناء نماز که مثلا شبهه‌ای بده که وضوش نقض شده، یکی هم شک در رکعات. اون وقت اهل سنت بنابر معروفشون از مورد روایت خارج شدن. ببینید بحث رو رو استصحاب نبردن، چون اهل سنت مسئله قیاس و اینجور چیزها رو قبول داشتن، از موردش خارج شدن و در این حال عده از اهل سنت هم از موردش خارج نشدن و خارج شدن از اون دو موضوع، در شک در طهارت و نجاست و حیات و موت و الاخری، موت که نه، در حیات زیر زنده بود، و شک در علقه زوجیت و اینا زن و شوهر بودن و از بین رفت اینا، استصحاب و قاضی و الاخری، تمام این فروعی که در موضوعات خارجی هست، این رو ملحق کردن به اون دو موردی که محسوسه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. بعدها که اصول درست شد، از مورد این شبهات موضوعی هم خارج شدن به شبهات حکمیه. مثلا آبی که متغیر باشه، فرض کنیم به خون 5 کره لکن رنگش قرمز بده، بعد تغییر بره، استصحاب بقا نجاست این آب به نحو شبهه حکمیه کلیه. یا مثلا خانمی بعد از پاک شدن از حیض استصحاب بقا حرمت و الاخری، یا مثلا تیمم کرد مشغول نماز شد، در اثناء نماز آب پیدا شد، استصحاب ادامه نماز، استصحاب وجوب تتمیم نماز. مثال هایی که در استصحاب در قدیم می زدن این دو سه تا مثال اخیر، این دو مثال اخیره، دو مثال اخیر بیشتر مثال هایی بود که در استصحاب شبهات حکمی کلیه، که این مثلا این شخص واجب برش نماز رو تمام بکن. این مسئله شد که فی با بعد به اصطلاح تدریجا علمای اهل سنت قبول کردن، رفتن رو قبول استصحاب. یعنی استصحاب در اساسش، اون اساس در شریعت در یک حکم فرعی بود، بعد از اون مطلب رسیدن به احکام فرعی، یعنی موضوعات دیگه، از اونجا رسیدن به استصحاب در شبهات حکمی کلیه. خب طبیعتاً طریقه‌ای که اهل بیت داشتن، چون مخالف با قیاس بودن، این راه و این طریقه مورد قبول واقع نشد. این راه که ما یه مورد جزئی باشه به مورد جزئی دیگه، از اونجا هم بگیریم به استصحاب شبهات حکمی کلیه. من این تاریخ رو خدمتون عرض میکنم، چون عده از اقوال رو الان شما در اصول که میبینی در حقیقت زمینهای فقهی داشته در کلام صحابه و بعد در کلام تابعین. ما اصطلاحا این طور میگیم زمان خود رسول الله، زمان صحابه، البته زمان صحابه تقریبا در سالهای 70-80، آخر صحابه موتن 110، اما اصطلاح زمان صحابه همی 70-80، مثل ابن عباس مثلا، اینا که نسبتا اونایی که عمر غیر طبیعی داشتن اونا از محل کلام خارج. علی ای حال و بعد از صحابه تابعین هستن که تا حدود سالهای 130-143 امام صادق، چون امام صادق هم جابر بن عبدالله رو دیدن بس از صحابه، حالا امام باقر که مسلم، حالا یا حالا بعد از این رو اصطلاحاً عهد فقها، البته تابعین عهد فقها تابعین هم هستن، لکن اصطلاحاً در استنتاجات فقهی و در مباحث علمی خاص اینها رو فقها رو عهد ایتوری حساب میکنن، عهد رسول الله، صحابه، تابعین و فقها. البته عهد فقها صحابه هم، در عهد صحابه هم ما فقیه داریم و در عهد تابعین هم فقهای زیادی داریم، فقهای کم نداریم، لیکن اصطلاحاً اینطوره. بعد از عهد فقها در حقیقت همینطور که عرض کردم عهد محدثین شروع میشه، یعنی به عبارت اخرى من عرض کردم به طور طبیعی در معارف حوزوی ما اول دو تا از معارف حوزوی از همون اوائل مورد توجه قرار گرفت از نظر تاریخی، اینا چون تاریخ دانستن اینها خیلی تأثیر میکنه. یکیش فقه بود که مربوط به زندگی روزمره بود و مخصوصا یعنی علت این که فقه توسعه شدیدی رو پیدا کرد و زود محل اعتنا واقع شد، با فتوحات اسلامی به اماکن جدید رفتن، با فرهنگ های جدید آشنا شدن، با اماکن جدید آشنا شدن. حالا فرض کنیم مثلا در مدینه اگر میدیدن استطار قرص شد تا برم وضو بگیرن، مثلا ذهاب و حمرم شده بود، اما بعدها به شهرهای رسیدن که بین استطار قرص با حمره مثلا نیم ساعت فاصله بود. لذا هی تدریجا این مباحث که های اعتبار به استطار قرص یا ذهاب و حمره از دقت میکنن، هی تدریجا، و این ذهاب و حمره هم بعضی از آقایون خیال میکنن که از خصائص فقهی است، نه، در همین مغنی ابن قدامه داره اذا اقبلت الفهم من قبل المشرق، فهم یعنی زغال، فهم یعنی زغال سیاهی، این همون ذهاب و حمره است یه تعبیرشون. اگر سیاهی از طرف به اصطلاح مغرب آمد، یعنی ذهاب و حمره مشرقیه. اصلاً حالا وارد جزئیات میخوایم بشیم، این فقه خیلی سریع رشد پیدا کرد به خاطر فتوحات و به جهات مختلف، نه فقط یک جهت، حالا اگر مناسبت های پیش آمده عرض میکنم، یعنی حتی در شناخت موضوع هم تأثیر گذار بود این فکر، که اصولا مثلا موضوع ها بسای شناخت موضوع و شناسایی موضوع هم بشه، یکی از نکات بسیار مهم در بسیاری از تفریعات فقهی بعدیه و از همون اول که فتوحات شروع شد، مثلا رسیدن به یک جایی دیدن مثلا یه جوی هست که با جو مدینه فرق میکنه، مثلا یه گندمی است که با این گندم فرق میکنه، نمیدونم یه نوع کشمش انگوری است که خیلی از موضوعات خارجی هم برای اینها تاثیرگذار بود. لذا از همون اوائل از عهد صحابه عرض کردم فاصله نشد، چون دین اولی حدود دو سال خورده ای دورانش بود، در زمان دومی که فتوحات زیاد شد خواهی نخواهی به صورت گسترده ای روبرو شدن با مسائل جدید. لذا فقه در میان معارف حوزوی که ما داریم سریعاً رشد کرد، خیلی سریع رشد کرد، و همراه او چون مسائل اعتقادی و مسائل نشر دعوت هم مطرح بود، تفسیر هم رشد سریعی کرد. این دو رشته از معارف حوزوی بسیار رشد سریعی کردن، یکی تفسیر، و لذا اگر دقت کنی از صحابه تابعین خیلی اقوال در باب تفسیر نقل شده، و همین عهد صحابه هم عده‌ای با عنوان فقیه مطرح شده و با عنوان استفتا و فقیه از عهد صحابه بعد در عهد تابعین مطرح شده، مخصوصا فقهای سبعه که اینا همه در مدینه هستن، که یکی از مشاهیرشون هم قاسم بن محمد نوی ابوبکر به اصطلاح و پدر خانم امام باقر سلام الله علیه، قاسم بن محمد خب جز فقهای سبعه مدینه است. فقه در مدینه سریعا و طبعا با رفتن مثل عبدالله بن مسعود به کوفه، فقه در کوفه و تفسیر هر دو، و البته عبدالله بن مسعود تأثیر داشت، بزرگترین تأثیر در کوفه به خاطر وجود امیرالمومنین، ایشون هم از سال 37 تا 40 در کوفه بودن، اون یکی زمان دومی و اینا، بعد از زمان سومی هم برطرفش کرد. وجود اینها در کوفه تأثیر پیدا کرد، سبب شد که مثلا کوفه یکی از شهرهای بسیار مهم در نقل حدیث، در فقه، در بعدها در اصول، و مخصوصا چون در کوفه به خلاف مدینه ایرانی و غیر ایرانی زیاد بودن، برای انتقال فرهنگ مثلا سابقه دار ایرانی در کوفه خیلی مؤثر بود. و شاید یکی از عواملی که مکتب کوفه رو به قیاس آورد بیشتر یا رو به استحسان، یکیش این بود. اصولا استحسان رو مبدع تفکر استحسان همین عبدالله بن مسعوده که در کوفه بود. البته عده‌شون به پیغمبر نسبت دادن، لیکن خب محققینشون معتقدن که این روایت ما رواه المسلمون حسن فهو عند الله حسنون، این مربوط میشه به عبدالله بن مسعود. عبدالله بن مسعود این حرف گفت. این شنان توضیحاتش در خلال مباحث عرض میکنه. و عده دیگه از فروع همینطوره، یعنی شما اگر در عهد صحابه و عهد فقها و عهد تابعین به دنبال مسئله اصولی هستین، مسئله اصولی مطرح نیست. اون چه که مطرحه مسئله فقهیه، فرع فقهیه. فرض کنیم مثلا فخرازی در کتاب محصول مدعی است که ما باشه و مقتضای قاعده نماز در دار قصبی، در زمین قصبی یا در لباس قصبی نجد، حرامه، باطله. ایشون خب اعتقادش اینه که ما باشیم، لکن صحابه پشت سر خلفای جور که اماکن قصبی داشتن نماز خوندن و نمازشون درست بوده. ببینید مسئله فرعی رو ولذا قائل به اجتماع شد، یه مسئله فرعی سال پس نماز پس یه ضرورتی بوده، از یک مسئله فرعی میرسه به یک مسئله اصولی، پس اینا قائل به اجتماع هم نه بودن. خب اینا هم که قائلن به اجتماع، یعنی معلوم میشه، ببخشید امتناع، قائل به امتناع میشه، میگه معذرت میخوام اجتماع، طبق قاعده باید امتناعی باشیم، لکن چون صحابه نماز خوندن و حکم به صحت نماز کردن پس ما اجتماعی میشیم. یعنی علی خلاف قاعده به خاطر عمل صحابه ایشون در این مسئله. تصادم تو همین مسئله اجتماع امر و نهی ما هم یک روایت از امیرالمومنین داریم، چون اخباری های ما که بعد حتی مثل صحابه بنا شد که اصول رو که حالا یه توضیح عرض میکنم از روایات استنتاج بکنن، یه روایتیست منصوب به امیرالمومنین اذا صلیت فانظر فیما تصلی و علام تصلی، داریم ما این روایت هم داریم. حالا تو بحثش برسه من اشارات میکنم، روایت دیگه هم داریم تو بحث اجتماع هم نه. علی حال اون بحثی که ابتدا مطرحه، یعنی آقایان میخوان اگر ریشه های یک مسئله اصولی، همین مسئله مشترک رو من احتمال میدم همین کلمه آیه مبارکی که در آیه مبارکه هست ثلاث غرو، مثلا اینا میگفتن چون اهل سنت طلاق در حال حیض اجازه میدادن، شاید مثلا بعضیشون میگفتن که اگر در حال حیض طلاق داد ثلاث غرو، این سه تا حیض، اگر در حال طهر قرار داد طلاق داد ثلاث غرو، یعنی سه تا طهر. این لفظ چون دارای دو معناست، هر دو معنا اراده شده، هم حیض اراده شده هم طهر، دقت کرد. یعنی اصل مسئله به صورت یک مسئله فرعی بوده، فقهی بوده، لکن بعدها رسیده به مسئله در حالا اصولا مطرح میکنن که آیا استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد ممکن هست یا ممکن نیست، صحیح هست یا صحیح نیست، الی آخر که حالا شرحش بعد عرض میکنه. علی حال انصافا فقه رشد بسیار سریع پیدا کرد، عرض کردم قرن اول همین در تو حرف الاول آمده، مرسل روایت، اما صاحب وسائل اینو آورده، مرحوم صاحب وسائل خلاف مبنایشون، چون تو حرف الاول جز کتاب مشهوره نیست، ایشون برای از کتاب
صاحب و حکم صلات این مکان المخصوب و
صاحب اصلا ببینید به این مد
بعد یا کامل انظر قیمت و سجده
من تو هفت دیدم به شرط المصطفی رو نیدم
جلد یک صفحه 27
جلده یک بشارات المصطفی غالبا بشارات المصطفی سند داره، بخونه رو که خوندی
از اولش بخونه،
بله همون جوی نه سندش رو
افران شیخ ابوالبقو ابراهیم حدثنا ابو طالب محمد ابن الحسن ابن قبلش اخبرنا شیخ ابو بله بله اخبرنا شیخ ابوالبقا ابراهیم ابن حسین ابن ابراهیم البصری به قرائت عدی فی المحرم سنه 16 وخمس مئه بمشهد مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب قال حدثنا ابو طالب محمد ابن الحسن ابن عتبه قال حدثنا ابو الحسن محمد ابن الحسین ابن احمد قال اخبرنا محمد ابن وهبان دوبیلی
دوبیلی محمد ابن وهبان الدوبیلی
قال حدثنا علي بن احمد بن كثير العسكري قال حدثني احمد بن المفضل ابو سلمة الاصفهاني قال اخبرني راشد بن علي بن وائل القرشي قال حدثني عبد الله بن حفص المدني قال اخبرني محمد بن اسحاق عن سعيد بن زيد بن ارطاط قال لقيت كميل بن زياد.
خیلی مجاهیل داشت موزمش یکی دوستشون میشناسیم برای چمشون حالا یا حالین در همین توحف باز غلط که مرتب تر از اون به هر حال این مطلب رو دقت بفرمایید. اینا به صورت فرعی بوده. دقت کردن صاحب جواهر مثلا صاحب وصال عنوان باب، عنوان باب برز رو مقصوب که عدم و سعده همون اجتماع هم نه امتناعی شده به خاطر این روایت اینا امتناعی میشه. عرض کنم که این خوب دقت بفرمایید. در عهد صحابه و عهد تابعین فقه به شدت رواج پیدا کرد. صحابه مرادم و بعد از رسول الله فقه به شدت رواج پیدا کرد و کرارن عرض کردم که قرن اول و دوم رو تقریبا قرن فقها به استثنای مثل فرض کن احمد ابن حنبل که متوفای 241 تمام فقهای اهل سنت همین مشاهیرشون مثلا آخرشون 234 یا شافعیه ابو حنیفه و مالک و دیگر همشون در قرن اول فقهای بزرگ فقهای بزرگی که حالا عنوان ندارن اونا هم در قرن اول و دومه که را عرض کردیم از نیمه های قرن دوم اوائل رجال شروع شد و تقریبا میشه گفت از همین زمان هم تدریجا مباحث اصول شروع شد. یعنی مباحث اصول البته به لحاظ تاریخی شاید عنصری که تأثیر گذار بود در این جهت حالا غیر از وجود اهل بیت که حالا اگه اشاراتی شده عرض میکنم خود آمدن بنی عباس در سال 132 خیلی زمینه رشد علمی رو فراهم کرد. یعنی تا از بنی امیه که به اصطلاح از سال 40 تا سال 41 تا سال 132 بودن اینها هیچ به هیچ وجه به دنبال مسائل علمی نبودن. لذا رشد علمی ما نداریم. عرض کردم احمد امینی هم در فجر اسلام زاهل اسلام یادم رفته مسترش میگه که در طول دوران بنی امیه در دنیای اسلام حتی یک مدرسه ساخته نشد. اصولا آمدن بنی عباس حالا یک شرح تاریخی خاص خودش داره خیلی زمینه علم رو رشد عجیبی داد. حتی این ابن قتیبه دینوری در الامام و سیاست آخرش رشد عجیبی رو نقل میکنه در زمان هارون مثلا که سلطان حادثه و پادش علی حال این که من از سالهای 130 و 140 سال 50 یواش یواش زمینه به اصطلاح پیدایش عده از معارف حوزوی ما مثلا زمینه های ابتدایی رجال پیدا شد و عرضم کردیم رجال در اولش به صورت فقط توثیق بود. بعدها حدود 40-50 سال بعدش مسئله طبقات مطرح شد. بعدها مسئله اشتراک و مشترکات تمیز و حل و مجرا. طبیعت علوم اعتباری اینه که در طول تاریخ طبق اغراضی که دارن معیل میشه. اینطور نبود که این مباحثی رو که ما الان داریم به این صورت از ابتدا بود. حدود همین حدود هاست یعنی حدود 160 مخصوصا تأثیری که مکتب کوفه داشت به خاطر اینکه دنبال قیاس و دنبال رأی و دنبال به اصطلاح خروج از نص و توسعه نص و اینها بودن از اون زمان هم تقریبا مسائل اصول شروع شد. البته مرحوم آقای اسد حسن سعد و ابو محمد سعد رحمت الله علیه رضوان الله تعالی به نظرم یک 10 سال دیگه 120 سال وفات ایشانه 1000 و ببخشید بله 120 سال 1354 وفات ایشانه مرحوم آقای اسد حسن سعد. مرحوم آقای اسد حسن سعد در کتابی دارن تأسیس و شیعة الکرام لعلوم الاسلام سعی میکنه که به اصطلاح اولین کسانی که در اصول نوشتن مثلا سعبان ابن تغلب از شیعه باشه.
1354
بله میره مرحوم آقای سعد. ایشان اسم برده، اما ببینید بحث این که مثلا حالا یک کتابی رو به ایشان نسبت دادن به نام الفاظ، آیا این در واقع در اصول بوده یا نبوده، حالا اون جای بحث خودش. اما اون چه که الان به ما رسیده اگر حساب رو این بگذاریم، هم وجود تاریخیش روشن بشه، هم به اصطلاح ثبوت تاریخیش روشن بشه، و هم اون چه که به ما الان رسیده، تقریبا اولین کتابهایی رو که ما میدونیم اسم اصول داره، کتابی اسم مال محمد ابن حسن شیبانی، این شاگرد معروف ابو حنیفه است. ابو حنیفه دوستا شاگرد معروف داره، ابو یوسف ها. محمد اصطلاحاً و قال محمد در کتب احناف مراد محمد ابن حسن شیبانی است. ایشون به نظر متوفای 189 این حدوده. ایشون کتابی در اصول داره، البته تا اونجایی که من میدونم، اگه تازگی چاپ شده پیدا کردن نمیدونم، تا اونجایی که من خبر دارم کتاب نسخه ای ازش در موجود نیست الان. اون چه که اگر بخوایم روی موجود حساب بکنیم فعلا رساله شافعی است. بله شافعی بحث علل الحدیث در بحث تعارض عرض کردیم داره، لکن در همین زمان هم ما دو نفر از شیعه داریم مثل یونس بن عبدالرحمن، اونا هم بحث تعارض رو دارن. بعد نمیدونیم اونا اول نوشته این شافعی اول نوشته، یکی یونس بن عبدالرحمن، یکی دیگه هم هست که اسمش از ذهنم رفته. و عجیب اینه که مثلا نجاشی اسم کتاب رو نوشته اختلاف الحدیث، شیخ نوشته علل الحدیث، یا به عکس. حالا تو ذهنم هست عجیبه این دوتا شیخ بزرگوار، یکی اسم کتاب رو علل الحدیث برده. این تقریبا قدیمترین نوشتارهای ماست که در یه بحث مهمی که علل حدیث باشه وارد شده، و شواهد نشون میده که شاید رشته هایی از این موجود بوده. علاین که به ماکان تدریجا از نیمه های قرن دوم به اصطلاح بنده هم مبحث صغرویش مثلا در حدیث مسئله رجال، و هم کبرویش که خود اصول باشه، این دیگه در قرن دوم اواخر قرن دوم شروع میشه تاریخ اصول در دنیای اسلام. و رجال هیچ کدوم از این دو علم به عنوان علم مستقل از عهد صحابه نیستن، در عهد صحابه همین مطالب هست، لیکن در ضمن فروع فقهی، نه در ضمن یک عنوان کلی، در ضمن فروع فقهی. اون وقت فقها، چه حالا فقهای ما، چه فقهای اهل سنت، چه علمای اهل سنت، با قرائنی با شواهدی از اون مورد تعمیم دادن و رسیدن به مباحثی. طبیعتا مسائل کلامی هم مطرح شده بود در همین زمان و قبل از این زمان، و همراه اینها در قرن سوم قسمت حدیث رشد فوق‌العاده‌ای کرد. مسائل رجال تقریبا میشه گفت زمینه های رشدش پیدا شد، چون حدیث رو آمدن روی رجال و طبقات اینها درست کرده. طبعا مسائل رجالی هم مفروغ العین شد. در قرن سوم هم حدیث و هم رجال روی غلطک افتاد و انصافا اون هم شروع کرد به رشد، و نسبت الان تمام صحاح ست اصحابشون متوفای ما بین 256 تا 307 هم. یعنی تمام صحاح ست معروف تمامش در قرن سومه، و تقریبا میشه گفت که سررشته اینها هم مسند احمد 241. خب اصحاب ما هم این راجع به اهل سنت، از قرن اواخر قرن سوم و قرن چهارم دیگه اصول تقریبا شکل خودش پیدا کرد، و در قرن چهارم که ما کتب داریم مثل ابوالحسین بصری و دیگران، اصول به طور کلی به این شکل، اولا بیشتر این قسمت اصول رو متکلمین به عهده گرفتن، اصلا کتبی که نوشتن بیشتر مال متکلمین، مثل حالا پس که مغنیه، این البته بعد قرن پنجمه، قاضی عبدالجبار مفصل هم هست، خیلی حدود 20 جلده، البته مثل که 17 جلده 16 17 جلده، بعضیش دو مجلدش کردن، مجموعا مثل که حدود 20 جلده، هم مباحث کلامی داره هم مباحث اصولی، که نشون میده اصحاب ما هم چقدر واقعا دقیق بودن.
استاد سید مرتضی
و اینا، استادش رو که نمی کنن، مرد خیلی پرکاریه قاضی عبدالجبار، نوشتن 400 هزار صفحه یا بلقه به خط خودش نوشته، مرد فوق العاده ای است، انصافا نمیشه این کار کرد. و جلد آخرش بحث امامت خیلی عجیبه، یعنی وفاتش به نظرم 427 و 28 چنده
415
مثلا. مرحوم سید مرتضی بلا فاصله رد نوشته برش، نقد نوشته. این خیلی هوشیاریه، یعنی بین سید مرتضی و ایشان 21 سال فاصله است، سید مرتضی 436 دقت میفرمایید. جلد 20ش رو که در امامته خیلی هم عجیبه، مرحوم سید مرتضی این عبارتش کلمه کلمه نقد میکنه و رد میکنه و مناقشه میکنه. همین شافی سید مرتضی، کتاب شافی سید مرتضی نقد بر جلد 20 مغنی قاضی عبدالجباره و آرا اصولیش هم میارن. علی حال از قرن 4 سالهای 300 به بعد دیگه اصول پیش اهل سنت شکل خودش رو پیدا میکنه. البته به نظرم اواخر قرن 3 هم داریم، یعنی سال 278، لکن بهترین شکلش در قرن 4 شکل خودش رو، تنظیم خودش رو، ترتیب بندی خودش رو پیدا میکنه و اصول اصولا اینطور میشه در بین اهل سنت.
تثبیت و دلالت نبوتش، این
کی آقا؟
کتاب تثبیت و دلالت نبوت
کی آقا؟
همین قاضی عبدالجبار؟
نه مغنی، مغنی چاپ شده اخیرا، هم چاپ شده.
نه چون داره که میگه که یه دستش یه جمع میشن برای محسن گریه میکنن و فکر میکنن که کشتندش.
حالا ممکنه ایشان به حساب چون به هر حال ایشون خب منکر امامته دیگه، یه جلد اصلا این کتابش در نفی امامته و سید مرتضی هم رد کرده برای ایشان. از هم خدمتون که این وقت اصول که شکل خودش رو پیدا میکنه، اصولا مباحث اصول به دو بخش اساسی تقسیم میشه. اصولا یعنی یک بخش راجع به مصادر تشریعه، منابع تشریعه که عمدتا هم کتاب و سنته، و بعد هم اموری اضافه میشه، مثل اجماع اضافه میشه، مثل رأی یا قیاس اضافه میشه، مثل استحسان اضافه میشه، مثل مصالح مرسله اضافه میشه، مثل سد و ذرایع اضافه میشه. در مذهب مالک خصوص اجماع اهل مدینه اضافه میشه که اگر علمای اهل مدینه در هر زمانی اتفاق برای حکم کردن، خود این حجته، اصلا خود اهل مدینه این خصوصیت داره. البته از همون اوائل بر ببینید مفردات و اصولی رو داریم، بر همین مبنای ما مالک به نظر بعضی از علمای احناف سال 170-180 ردی بعدش نوشتن، لکن به هر حال این به عنوان یکی از به حساب منابع تشریع. بعد شورا بهش اضافه میشه غیر از اجماع، که اگر مثلا عده‌ای از علما جمع شدن رأی گیری کردن اکثریت چیزی گفت، خود این حجت شرعی است، یعنی این میتونه قرآن تخصیص بزنه، میتونه اطلاقات تخصیص بزنه. البته الان در کتاب‌های اصولی که شما می‌خونید نیست، من تا اینکه من عرض کردم نیست، اما اینها تدریجا ابن حزم شورا رو آورده در کتاب مشهورشون، شاید نیاوردن در الاحکام ابن حزم آورده. پس بخش اول اصول کلن راجع به منابع مصادر تشریعه، بخش دوم راجع به امارات و حجج و اصول عملی است. کلش یعنی کل اصولی که درست شد بر این اساس درست شد. یک بخش راجع به مصادر تشریع، اون راجع به مصادر تشریع بحث‌های طولانی شد، مثلا راجع به قرآن بحث طولانی شد و طبیعتاً مخصوصا احتمالاً حتی خود شیعه از همون اواخر قرن 2 کتاب‌هایی در علوم قرآن داشتن. ما تدریجاً مباحثی هم به عنوان علوم قرآن داریم و قرآن در دو رشته محل بحث شد، مثلا این بحث‌های کبرویش یکی تو علوم قرآن شد، یکی هم توی اصول شد، مباحث صغرویش هم تو فقه شد، تفسیر شد الی آخری، چون قرآن محور اساسی اسلام بود، رکن اساسی اسلام بود، زوایای مختلفی. همین مسئله نسخ رو فرض کنید در کتب اصول هم داریم، در علوم القرآن های خوبی هم دارن در البیان، در علوم القرآن هم داریم و الی آخری. مسئله تحریف هست توی یک مناسبتی، توی علوم القرآن توی مناسبتی هم به مناسبه حجت ظهورات تو اصول آیان بحث کردن. علی حال مباحث قرآن بود، مباحث سنت بود که مقدارش چند روز پیش مقدارش از کتاب بحر المحیط زرکشی خوندیم خدمتون، مختصرش خون. مباحث سنت هم خیلی طولانی، خیلی مفصل، و مباحثی که بیشتر در اصول اهل سنت جلوه پیدا کرد مسئله قیاس بود، خیلی روش کار کردن قیاس رو، چون یک وضع روشنی نداشت برای این که درست کارش درستش بکنن، خیلی چکش کاری کردن به اصطلاح، خیلی روش کار کردن، البته نه رو مسائل اجماع هم کار کردن، مسائل رأی، رأی با قیاسی که اهل سنت معتقدن در قرن اول در زمان صحابه و تابعین به او رأی میگفتن، در زمان فقها بهش قیاس گفتن. در قرن اول به او رأی میگفتن، در قرن دوم به او قیاس گفتن. اینی که الان میگن پیش ما قیاس همون تمثیل منطقی است، درست نیست. حالا شرحش این شده وقتی این دو بحث اساسی شد، اون وقت تدریجا انصافا هم از قرنهای ششم هفتم اینها خیلی، همین ششم که قاضی عبدالجبار خیلی مفصل در اصول نوشتن، یعنی مجلدات بزرگی در اصول نوشتن، نه فقط ما و اهل سنت، مثلا زیدی ها هم دارن. عرض کردم زیدی ها تا حدود سالهای 300 آمدن آل بویه به بغداد، 300-350 در کوفه بودن و در حدیث خیلی دست داشتن. چهره مثل ابن عقده اون مقدار محدث بزرگ و محدث بزرگی بود، حتی همین تفسیر فرات به احتمال قوی فرات ابن ابراهیم ایشون زیدی باشه و در حدیث دست دارن زیدی ها انصافا تا سالهای حدود 300. خود ابن عقده 333 وفاتش با آمدن آل بویه که به بغداد، که میگه اینا هم زیدی بودن. خب زیدی ها به بغداد آمدن، در بغداد به کلام خیلی وارد شدن، کلام و اصول، اول ابتداعا به کلام خیلی وارد و کذالک هم اصول، لیکن بیشتر ورودشون به کلام بود و مخصوصا چون کلامشون با معتزله بود خیلی تقارب با اعتزال داشتن همین زیدی ها. حتی مثل ابن عبدالحدید که خودش معتزلی است، استادش ابو جعفر نقیب زیدیه دیگه، میگه سر تو استادی، ایشون از زیدی است. تا حدود زوال بنی عباس سالهای 650-700 اینا کلن دیگه از اینا آمدن به بغداد، یعنی از کوفه آمدن به بغداد و در بغداد اینها تأثیرگذار بودن در مسئله کلام و یه مقدارم اصول دارن، الان کتاب اصولی مفصل هم دارن نسبتا. بعد منتقل شدن به یمن، در یمن دیگه در عالم خودشونن دیگه، یعنی از سال 700 دیگه از دنیای اسلام منقطعن، یعنی هشونش در کوفه که بودن با شیعه با سنی ها مثل خود ابن عقده، هم اهل سنت هم شیعه هم زیدی ها همه به او احترام، چون محدث بزرگی بود همه از او به سا استفاده میکردن و در بغداد هم معتزله با زیدی ها، لیکن در یمن که رفتن دیگه تقریبا منزوی شدن، تقریبا اگر آثاری دارن بین خودشونه، آثاریست که بین خودشون تلقی میشه. علی حال اصول در این فتره میانه بسیار رشد بسیار زیادی کرد، خیلی مباحث مطرح شد و خیلی ریزکاری ها هم وارد شد. مثلا یکی از مباحث اصول در اون زمان مباحث حروف هم بود، مثلا واو به معنای چیه، چون در استنتاج از قرآن و استظهار از قرآن و استظهار از روایات تأثیر واو فا سمه انه این انش الاخری، اصلا یه مبحثی در اصول بود، مبحث حروف، که حتی مرحوم علامه رحمه الله که به اصطلاح متأثر است به این وضع تدوین اصول در میان عامه، ایشون یه دوره سگانه داره به حساب قول شبیه حلقات، یه دوره مقدماتی داره به نام مواد الوصول و علم الوصول، تهذیب متوسطشه، نهایت الوصول هم مرحله اخیره، یعنی سه کتاب نوشته ایشان برای مرحله مقدماتی. مرحله مقدماتی رو اصطلاحاً در اون زمان مقدمه بود، مقدمه اصطلاحاً نه مقدمه اصطلاحی، مثلا راجع به فلان کن لهو مقدمتون فل، نه اصطلاحاً ما الان مقدمه کتاب مقدماتی، کتاب ابتدایی که میگن مرحوم شیخ بهایی هم در زمان خودشون به ذهنشون رسید که چند کتاب مقدماتی رو جمع کنم. جامع مقدمات، کلمه جامع در لغت عربی تقریبا در فارسی ما مجموع میگیم، جامع المقدمات یعنی مجموعه کتب ابتدایی مقدماتی، لهو مقدمتون فی النحو، نه اینکه مقدمه نوشته، کتابی است نحو کامل لکن مقدماتی است ابتدایی. این اصطلاح در عده از کتب اهل سنت هست، مورخین هست، مراد اینه و مرحوم علامه رحمه الله این کاری، مثلا در تهذیب الاصول بحث هم دو لغات داره ایشان، همونجوری که در کتب اصول متعارف بود. البته به حساب کتاب درسی که تدریجا نم قرن ششم هفتم ابن حاجب مختصر فی الاصول نوشته، این خیلی جا افتاد، مثل بلانسات کفای ما، کفای در حوزه های ما، کتاب مختصر در اصول خیلی جا افتاد، اما مفصل هم زیاد نوشت و علامه رحمه الله ایشون هم داره و متاسفانه، یعنی متاسفانه که از دوره اصولی ایشان و حتی ایشون بحثای قیاس هم داره چون اهل سنت داشتن. بعد در میان شیعه تقریبا نخستین کتاب‌هایی که جا افتاد همین مقدمه معالم بود، به اسم مقدمه مقدمه نبود معنا، چون ایشون معالم المجتهدین نوشته بودن، در مقدمه‌ش یه دوره اصول آوردن، یه دوره اصول در مقدمه آوردن و این یه توضیح هم عرض می‌کنه. ایشون هم حتی معالم در آخرش بحث قیاس رو داره، قیاس و استصحاب با هم آورده، لکن خیلی موجز نوشته علامه بیشتر. و در همین کتاب معالم عده از آراء ابن حاجب هست و قال ابن حاجب، ابن حاجب رو هنوز داره. این تقریبا اصول، حالا میشه گفت از اینجا دیگه وارد شیعه شد با یه لغت خاص، حالا بعد توضیحش میدم. اون وقت این توضیح رو خدمتتون عرض کنم، وقتی که بنا شد که اصول در قرن دوم، اواخر قرن دوم جدا بشه و جداگانه مورد بحث قرار بگیره، به این معنا جدا شد هر مسئله‌ای که در فقه تأثیرگذار باشه، دوران در بیش از یک مسئله فقهی داشته باشه، این رو جدا بکنن. اون چیزهایی که مربوطه به خود اون مسئله فقهی است، اونو تو فقه بگذارن. اون چیزی که در فقه دوران، بذار ریشه های فقه، اصولا نه ریشه،
می‌خواستن حکم کلی بگیرن.
آه، می‌خواستن حکم کلی بگیرن. نه، معیار اول گذاشتن غیر از حکم کلی. معیارش این شد هر مطلبی که میخواد تأثیرگذار باشه در مسائل زیاد، این رو بیارن تو اصول. حالا مثلا شما فرض کنید بحث ملازمه، ما همین اخیرا مطرح کردیم، خب در بعضی از موارد داره که مثلا زنهای اهل کتاب میتونن موهاشون بیرون باشه به قانون ذمه‌ای که دارن. خب اینا میامدن سوال بکنه، حالا زن اهل کتاب میتونه موش بیرون باشه، مسلمان میتونه به موی اون نگاه بکنه یا نه؟ این اصطلاحا ملازمه میگفتن. ما در فقه با این ملازمات هم روبرو بودیم، من اسمش ملازمات جزئیه، یا مثلا اگر چاه نجس شد آب کشیدیم پاک میشه، خب این دلوم تو اون آب نجس رفته، این مقدار وقتی که آب میکشه آدم عادتا در دیوار چاه لبه چاه از اون آب نجسی کشیده، میگن چون در روایات نیامده که شما اونا رو پاک کنی پس اونم پاک میشه. اون مقداری که شما الان به اصطلاح به طور متعارف اون آب نجس با اونا ملاقات کرده و ما از ذلك در روایات تأکید نشده، یعنی بیان نشده که اونا رو پاک کنی، یا همون دیگه که اسیر عنبی توش باشه، اینها پاک میشه. این نحوه ملازمه رو اصطلاحا به اصطلاح بنده ملازمه جزئی است. این رو گذاشتن در فقه، یعنی تو مسائل فقه بررسی کن. اما اگر شیء واجب شد مقدمش واجبه، اگر شیء حرام شد نهی از مثلا به حساب شیء واجب شد ضدش هم حرامه، ضد اون نمیشه انجام بدی، این ملازمه رو تو اصول آوردن. پس یه ملازمات جزئیه گذاشتن تو فقه، یه ملازمات کلیه رو آوردن تو اصول. این معیارها رو خوب دقت بکنید. این که مثلا تیممون سعیدن، سعید به چه معناست، این رو تو فقه گذاشتن. اما تیممون صیغه افعل به چه معناست، این رو تو اصول آورده. مثلا اصولی های اهل سنت خیلی هاشون قائلن که حکم همون حکم مولویه، حکم وضعی حکم نیست، حکم وضعی اخباره. مثلا اقیم و اقیم صلات لدلوک شمس، اقیم صلات رو حکم میگیرن چون مولویه، لدلوک شمس اخبار میگیرن چون حکم ارشادی است. حکم ارشادی رو به اصطلاح امر ارشادی رو به معنای به اصطلاح اخبار میگیرن، نه به معنای انشاء. انشاء رو همون حکم مولوی میدونن نه ارشادی. علی حال دقت کنید، اینها بنا شد که یک مقدار اون چیزهایی که به نحو کلی است در اصول بیاد و خصوصیات در فقه بمانه. از اینجا شد که ضابطه اصول رو تدریجا معین کردن. طبیعتا من هدفم از این بحث این بود که مثلا مسئله هست توی بحث عام و خاص، که اگر ضمیر به آن برگشت و مراد بعضی از افراد آن بود، تخصیص این دوم استخدام چیه، آیا تخصیص هست یا نه. عرض کردیم که این مسئله رو تو اصول آوردن، دیدم بعضی از آقایان خیلی مفصل نوشتن چند صفحه، اصلا این مسئله جزء اصول نیست طبق این تصور. چون این مطلب که مثلا بگه اکرم العلماء و قدم لهم الطعام، بگیم علما مطلق علما از فیزیک شیمی فقه اصول، قدم لهم یعنی برای علمای فقه فقط، این خلاف عرفه، عرف اینجور نمیفهمه. یا آم بیاره بعد ضمیر بیاره، ضمیر بعد از آم برگرده، قطعا عرفی نیست دیگه.
من طلاق رجعه
و لذا اونجا اگر بر فرض در آیه مبارکه، اولا اون که آیه مبارکه به اولتهن مراد چیه ما توضیح دادیم که ابهامی هم نداره. حالا به هر حال اگر ابهامی هم داشت موردیه، این با توفیق بررسی بشه، چون یه کلام عمومی نیست. من دیدم بعضی از آقا خیلی هم طولانی صحبت کردن، اون تو صحبت نداره که باید طولانی وارد بشن یا مختصر وارد بشن، اصلا این جزء اصول روشن شد نکته. چون اگر بنا
قواعد فقهیه میخوایم بفهمیم،
نه خیر، نه از فرع فقهی است، مسئله فقهی است، بله باید با شواهدش موردی بره. چون یه مورد البته اگر چین چیزی باشه حالا در اون آیه اصلا مراد
در اصول الفاظ بحث میکنن یا استخدام
در عموم بحث کردن، همچی مسئله رو تو اصول نباید برد، اصلا این اصولی نیست، این مسئله احتیاج به بحث داشته باشه، این بحث فقهیست موردیه، باید برگردیم به شواهد و اگر به شواهد هم کافی نبود برمیم به اصول عملیه، جوابش خیلی واضحه. اما این چی بیام یه مسئله اصولی قرار بدیم که اگر ضمیر به بعضی از افراد عام برگشت مراد تخصیصه یا نه، عام رو تخصیص داده یا است، این اصلا بحثی عرفی نیست، این چی این چیزی که ما یک عام بیاریم بعد ضمیر به بعضی افراد عام برگرده، اصلا عرفی قبول نمی کنه. اگر مطلبی عرفی نبود شایسته نیست تو ابحاث و اصول بیاریم، با تو همون فقه بمونه، مثل ملازمات جزئیه که در فقه مونده. این یه مختصری تا فردا ان شاء الله سریع‌تر تمامش کنیم. و صلی الله علیه